ایران در واقع ما تحریمش می‌کنیم به جای شما آمریکایی‌ها، ایران تنبیه میشه، از این طرف شما دیگه نرو بیرون، ایران تضعیف میشه، شما از برجام خارج نشو. اگر تونسته باشه اتحادیه اروپا قانع کنه آمریکا رو، سفر ماکرون نخست رئیس جمهور فرانسه به آمریکا، سفر مرکل صدر اعظمشون، صدر اعظم آلمان و ترزا می نخست وزیر انگلیس به آمریکا در هفته گذشته که اینا به ترتیب رفتن تا قانع کنن رئیس جمهور آمریکا رو، احتمال داره که ما موج جدیدی از تحریم ها رو داشته باشیم و ترامپ یک دوره چند ماهی که این دوره ها 4 ماه است، یک دوره 4 ماهی دیگه در برجام بماند. خب این نشون میده که اصلا پروژه توازن در انسان برای ما دارند و این موضوع موضوع جدی و موضوع حساسی است. از این رو با توجه به این که امروز نظر رسمی شورای عالی امنیت ملی آمریکا یعنی جان بولتون اینه که ایران 40 سال انقلابش رو جشن نخواهد گرفت و دوم این که تحریم‌های جدیدی داره آغاز میشه و عملاً برجام شکست خورده، اگر ترامپ از برجام خارج هم نشود عملاً برجام شکست خورده و در واقع به خاطر حفظ برجام فعلی ما مجبور تحریم‌های جدیدی رو تحمل کنیم. ساختار 40 سالگرد بمب جمهوری اسلامی و افق چشم‌انداز دهه پنجم نکاتی رو برای ما در بر داره که من مجبورم امروز در تبیین 40 سالگی عمر نظام و افق‌های پیش رو بیشتر مباحث سیاست خارجی رو مبنا قرار بدم، هرچند مسئله 40 سالگی ابعاد مختلفی داره که طبیعتاً باید به اون پرداخت. قبلا گفتم احتمالاً شنیدید ما در دوره انبیا عمده انبیا امکان تحقق حکومت دینی برای مردمشون فراهم نشد، بسیاری از انبیا تنها ماندن و مردمشون عذاب نازل شد. در دوره ائمه علیهم السلام هم هیچ امام معصومی امکان 40 سال حکومت دینی براش وجود نیومد و یکی از ائمه یعنی علی علیه السلام امکان 4 سال حکومت دینی داشت، 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و در نهایت هم در مسجد کوفه مظلومان به شهادت رسیدن. بقیه ائمه دو تاشون با شمشیر مفتشون با زهر شهید شدن، 12 هم که فوق غیبت کبرا رفتند. در دوره غیر معصومین یعنی غیر انبیا و غیر ائمه اولین باری که یک حکومتی و مردمی سر کار آوردن که به نام دین اقداماتش رو انجام بده، هنوز در مرحله نظام سازیه و هنوز دولت اسلامی اونطور که سال گذشته رهبری در دیدار طلاب تهرانی اعلام کرد که هنوز دولت اسلامی در ایران شکل نگرفته، فعلا تو مرحله نظام سازی است. از اون تئوری های دولت سازی و ملت سازی جمهوری اسلامی تو مرحله نظام سازی هنوز تو مرحله دولت اسلامی نرسیده. اما 40 سال یک رکورده، یعنی اگر هم امروز جمهوری اسلامی نابود بشه با فرض محال، برای اولین بار یه ملتی توانستن 40 سال پای مواضع حق بمونن و همه شیاطین جنی و انسی با همه اراده هایی که در این حوزه ها دارن کاری از پیش نبردن. و شما خود می‌دونید که امروز آمریکا از این طریق قدرت مادی جهانه، همچه قدرتی در دوره فرعون نبوده، در دوره نمرود نبوده، در دوره اومدیان و عباسیان در صدر اسلام نبوده. این قدرت امروز عظیم‌ترین قدرت مادی است که در جهان وجود داشته در تاریخ و بر زمین و دریا و زیر دریا و فضا و حوزه فضای سایبر و نظام فکر و علم و رسانه و تمام این بخش‌ها سیطره داره. تنها معارض خودش رو هم حدیده به نام اسلام و در متن اسلام، اسلام انقلابی و جمهوری اسلامی میدونه. از این رو از همه ترفندهای مورد نظرش استفاده میکنه. یعنی شما میدونید پیچیده ترین جنگی که انجام میشه جنگ ارزیه. ما الان در پیل یک جنگی هست که جنگ ریال و دلار که الان تقریبا نزدیک 6500 تومان عملاً دلار در ایران. این جنگ که تحت عنوان کارنسی وارز یا جنگ پولها شناخته میشه برای اولین بار در دنیا در این حجم یک جنگ جهانی مالی را انجام میشه. در تاریخ جنگ‌های ارضی چنین نوعی از هجوم سابقه نداشته. حدود 22 نفر استراتژیستن که در رأسشون آقای دکتر جیمز ریکاردز نظریه پرداز اصلی جنگ ارضی هست. البته کتابشون خوشبختانه دو تا ترجمه کرده در ایران، میتونید روش شروع ببینید که برای فروپاشی روسیه، چین و ایران از 1989 اینا یک طرح جامع نابودی پول چین، ایران و روسیه رو دست به کار گذاشتن که توضیح مبسوطش رو جیمز کلارک در کتاب جنگ ارضی داره از لنین استفاده میکنن. لنین رهبر شوروی سابق حدود 100 سال پیش جمله داره که آمریکایی‌ها توی تفکر کپیتالیستی این جمله این رهبر کمونیست رو بهش استناد میکنن. در کتاب سرمایه‌داری و آزادی نوشته میلتون فریدمن، فریدمن اون رو از قول لنین میگه، میگه هر وقت خواسته کشوری رو نابود کنی پولش رو زدید زمین. اگر شما کشوری رو پولش رو زدید زمین، کشور نابود میشه. شما اگر قبل از این 1,000,000 تومان درآمد داشتی، 1,000,000 تومان شما باهاش میشد 1,000,000 تومان بطری آب تهیه کرد. امروز شما میدونید با توجه به اینکه تقریبا 40% ارزش پول ما در پول 40 روز گذشته نابود شده، شما اگر 1,000,000 تومان قبل از عید رو الان داشته باشید ببرید بازار توی عراق، 600,000 تومان میتونید بطری آب تهیه کنید. یعنی عملا انگار یه قالب یخی بود گذاشتیش توی تابستون توی آفتاب، این خود به خود کم شد، کوچیک شد، 40%ش تقریباً صدمه خورده و نابود شده. امروز برای اینکه یک ملتی رو نابود کنن دیگه نمیتونن از جنگ نظامی استفاده کنن. این تجربه نشون داد کشور سوریه و کشور عراق رو، ما تعدادی از جوانانمون و فرماندهانمون رفتن اونجا، کشور ما نبود، اینا محدودیت داشتن اونجا، اما 3 سال تونستن از پشت بغداد داعش رو ببرن تا مرز سوریه، از عراق بیرونش کنن. در سوریه هم نزدیک 70% سرزمین‌ها نجات پیدا کرده، آزاد شده. پس اگر این اتفاق در مورد خود ما بیفته، طبیعتاً امروز توانایی ما بسیار بیشتره. صدها هزار جوان مثل محسن حجاجی در نوبت رفتن به سوریه بودن که خب بخش کار داعش توی منطقه عراق و بخش از سوریه تمام شد و اینا امکان رفتن نداشتن. حالا اگر در درگیری در نسبت با خودمون باشه، خب ما حجم عظیم جوانان سرشوری رو داریم که امکان مقابله دارن. زمین که مثل جامعه دفاع مقدس نیست که ما کمبود تسلیحاتی داشته باشیم. ما امروز در توان دفاعی ما حدود 69 موشک کروز و موشک بالستیک خودمون فقط میسازیم و خودکفایی در این زمینه این امکان رو به ما داده که بتونیم بازیگر اصلی باشیم. لذا تهدید نظامی خیلی متصور نیست، اما تهدید اقتصادی که معیشت مردمی رو که نام خدا رو گذاشتن مبنا و به خاطر خدا انقلاب کردن، این مردم رو باید با خود خدا به تعارض بکشونن. لذا سفره این مردم رو باید دشمن و شیطان بیاد کوچیک کنه. ضعف مدیریت ها و متاسفانه بعضی از ضعف مبانی های نظری در مدل های پیاده شده در اقتصاد کشور در 25 سال 30 سال گذشته هم مسئله رو تشدید کرده. و لذا امروز ما مهمترین مشکلی که داریم در 40 سال نام جمهوری اسلامی مشکل جنگ ارضی که بخشش تحصیل دشمنه، بخش دیگرش هم که شاید بشه گفت بیش از 50%ش مقصر مدل استفاده شده توسط خودمون و ضعف مدیریتی خود ما در زیرساختهای این قضیه محسوب میشه. البته جنگ های دیگه هم که خب به خصوص شما جوان ها باهاش خیلی آشنا و معنوسی، جنگ سایبره. خب میدونید در طول 15-20 روز گذشته یک حمله گسترده سایبری به زیرساخت مجموعه بندر ما شد. 11 تا از بندرها در یک حمله سراسری سایبری مورد هجوم قرار گرفت. ارزیابی امنیتی حفاظت از این میکنه که ساخت یافته بود، یعنی همزمان که تو جنگ ارضی دلار رفت بالای 6,000 تومان، همزمان زیرساخت سایبری نظام بانکی ما هم مورد هجوم قرار گرفت. این گسترها بی هم سوار بشه، خب طبیعتاً فروپاشی اجتماعی رو تشدید میکنه. اینجا پرانتز باز کنم، هر کشوری بین 50-60 تا گسترده داره، گسترد قومیتی، گسترد جنسیتی، گسترد مذهبی، گسترد فرهنگی و غنی و گسترد‌های گوناگون. در جنگ‌های جدید، جنگ‌های هیبریدی، جنگ‌های ترکیبی، کشور دشمن میاد این گسترد‌ها رو فعال می‌کنه. مثل ماجرای دیمای گذشته که تعداد زیادی از مردم که مشکلات اقتصادی معیشتی داشتن اونها رو تو شهرهای مختلف اعتراض کردن، خب دشمن میاد اون سوار میشه. یا مسئله فرض کنید مشکل اقتصادی خودمون یا مشکل مالی و نظام بانکی خود ما تا به حد خاصی برسه، اون یاد روی مستوار میشه. این شیوه جدید جنگ هایی سنان جنگ های هیبریدی گسترده ها رو شناسایی میکنن، فعال که شد روش سوار میشن، انرژی که آزاد شد جامعه رو متلاشی کنه. 50-52 گسترده فعال بشه با هم، هر کدوم 1.5-2% انرژی آزاد کنه، 100% جامعه میباشه. اما چون قبل از این حدود 7 تا از این گسترده‌ها رو فعال کردن با فاصله 20 روز، طبیعتاً اولی انرژی خالی می‌شد، به دومی که می‌رسید دیگه رحمتی نداشت.
از عید به این سو
دو تا گسل فعال شده که خب یکیشم گسل جنگ ارضی بود که دیدید و مشکلات معیشتی ایجاد کرده. پیشبینی ما برای اینه که تا آخر این سال حدود تقریباً 14 تا یا 13 تا گسل دیگر رو فعال میکنم. قبل از عید از شهریور تا اسفند 7 تا گسل رو فعال کرد. اینکه دو تاش رو با هم منطبق کردن مسئله کار جنگ سایبری رو با مسئله جنگ ارضی نشون میده که دارن امتحان میکنن که ببینن اینا میشه همزمان کرد، 3 تا 4 تا 5 تا با هم باشه در واقع یک شوک جدی ایجاد کنه. پس نمیتونن با جنگ نظامی موضوع رو به نتیجه برسونن. اینکه جمهوری اسلامی امسال 40 سالگرد جشن نخواهد گرفت از قول آقای جان بولتون، پس حتما جنگ هیبریدیه، یعنی ما گسلهای زیادی خواهیم داشت. مثلا توی خود عراق چون شهر صنعتی بسیاری از کارخونه‌هاش دچار مشکلات معیشتی و مالی هستن، مشکل بودجه دارن، مشکل فرسودگی دارن یا مشکل مثلا مدیریتی دارن، مشکل بدهی دارن، کارگران و مهندسین زیادی از کار بیکار میشن، یعنی که حقوقشون عقب میفته، اینا میان توی خیابون اعتراضات به حقی دارن. این مشکلات میتونه مثلا یه شهر مثل شهر عراق رو از موضع صنعتی و کارگری چه مشکل کنه، شهر بغل دستی رو از یه موضع دیگه. اینه که امسال ما در جنگ هیبریدی مشکلات بسیار کلیدی و عدیده خواهیم داشت، کمی که رسما هم اعلام کردن. و بحثشون اینه که تضعیف جمهوری اسلامی متلاشی شدن از درون و سپس رژیم چنج. این کلمه رژیم چنج و تغییر حکومت در ایران که رسما الان دارن مقامات آمریکایی مدام تکرار میکنن، معناش اینه که هیچ جوری مذاکره با آمریکا فایده نداره. آمریکا حتی از مذاکره برای نابودی جامعه ایرانی و تبدیل ایران به یک سوریه، به یک مثلا افغانستان، به یک یمن مثلا داره این گذره رو دنبال میکنه. و چون آلترناتیوی نداره جمهوری اسلامی، یعنی یه روزی ما وقتی شاه قرار بود از ایران در واقع بیرون انداخته بشه، حکومتش واژگون بشه، یه چیزی به نام امام بود، یک ایدئولوژی متفاوتی بود، اما الان کسی بدیلی برای جمهوری اسلامی نداره. هیچ نمیتونه دیگه آقا الان اگه جمهوری اسلامی براندازی شد، ما جمهوری اسلامی رو براندازی می‌کنیم. ولی خب این گروه هم که انقلابی بودن و مثل محسن حجتی حاضر بودن سرشون بره، اینا هم میگن فردا میشن خونه. بعد از پس فردا مثلا فرض کنید پسر پهلوی میاد تو جمهوری اسلامی جانشین میشه، خب چه اتفاقی نمیفته؟ جمهوری اسلامی امروز این شرایط ویژه رو داره که ادعا کنه بدیلی نداره. پس رژیم چنج اگر آمریکایی‌ها بهش فکر می‌کنن یک نتیجه خواهد داشت، اینکه از درون جمهوری اسلامی کاملا متلاشی بشه و ایران تبدیل بشه به یک سوریه، به یک یمن، به یک عراق و 20 سال 30 سال 40 سال این مشکلات داخلی باشه، کاملا محیط تضعیف بشه، کسی دیگه جرأت نکنه که از مقوله‌ای به نام دین در عرصه حیات بشری یاد کنه. این افقی است که توی مقدمه عرض کردم، چشم‌اندازی است که امروز منتظر ببینیم بعد از ظهر ترامپ در واقع چه موضعی نسبت به مردم خواهد گرفت، ادامه هر دن سیاست خارجی نسبت به این تعریف میشه. اما رسما و علنا موضع ترامپ و موضع مشاور امنیت ملیش جان بولتون فرماندازی جمهوری اسلامیه. قبل از عید هم که سازمان مناطقی در پاریس گردهمایی داشت، جان بولتون رفت در پاریس در اجلاس سازمان منافقین شرکت کرد، با همراهی سازمان اطلاعات عربستان برای فروپاشی ایران طرح جامعه‌شون و علناً توی فرانسه اعلام کردن. لذا دولتی که مسئلهش براندازی ایران و کشیدن ایران به جنگ داخلی هست، مذاکره با این دولت هیچ فایده ای نداره. اگر 5 سال پیش جامعه ما باورش این بود که میریم مذاکره میکنیم با آمریکا، مشکلات ما مرتفع میشود، امروز دیگه کمتر کسی هست که باور کنه آمریکا برای مذاکره کردن قابل اعتماده. حتی کسانی که خود متولی مذاکره بودن در اون مقطع 5 سال پیش سال 92 امروز به صراحت اعلام میکنن که دیگه مذاکره فایده نداره. پس ما یک بن‌بست داریم. الان چی در ذهن مردم هست؟ اینه که اوضاع به بن‌بست رسیده، هیچ چشم‌انداز روشنی هم نیست. یعنی ما دیگه میتونیم با آمریکا مشکل حل کنیم، مذاکره میتونه انجام بشه، آمریکا تحمیل می‌کنه، می‌خواد به مذاکره کنه سر موشکی و منطقی، نه اینکه سر اینکه من برای شما مشکلات اقتصادی رو حل کنم. از سوی دیگه مردم احساس میکنن اگه قرار با شما این مواجهه رو صورت بدیم هزینه داره، لذا نوعی یأس در جامعه میبینید که این یأس حاصل اینه که بمبستی داره به نظر میرسه. این بمبسته از دید افکار عمومی جدیه، ممکنه نتونن توی فرمولهای علوم سیاسی دست بندی کنن و با قواعد علمی بگن، اما حس میکنن، چون مردمی هستن که 40 سال توی بحران زندگی کردن، یک شبیه‌یأسی در جامعه امروز دیده میشه نسبت به افق این مسائل و مذاکرات مواردی. البته مردم خیلی نگران جنگ نیستن، چون میدونن که آمریکا در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در 40 سال گذشته است و ما در دست بالا و قوی‌ترین موقعیت خودمون در منطقه هستیم. اما چه چیزی مصیبت ایجاد می‌کنه؟ همونطور که گفتم، مسائلی مثل جنگ ارضی، مشکلات معیشتی مردم، فقدان پست، یعنی این سیستم مرد از هرچی از پیش پرداخته بشه، این مشکلات هست که مسئله ما در 40 سالگرد اون به جمهوری اسلامی در واقع مخاطره‌آمیز می‌کنه. از این رو ما در سیاست خارجی به این نکته رسیدیم که 8 بار با آمریکا مذاکره کردیم از 1958-59 تا الان. اینی که شما شاهد بودید در 5 سال گذشته 8 تا باره. 8 بار ما در موضوعات مختلف با آمریکایی ها پای میز مذاکره نشستیم، هر 8 بار ما شکست خوردیم. نه اینکه مذاکره کننده های ما بلد نبودن، بلکه طرف مقابل معروف به قدار. قدار در نهج البلاغه با ایبه یعنی کسی که توافق میکنه، هماهنگی و همکاری با شما میکنه، بلکه شما توافق کردید میزنه زیر میز، یعنی به تعهد و میثاق خودش پایبند نیست. اگر انسان حکمی که تو نهج البلاغه میده اینه که با دشمن قدار مذاکره نکنید. آمریکایی‌ها 8 بار با ما مذاکره کردن، در هر 8 بار نامردی کردن. این بار که شاهد بودید، ما هسته‌ای رو داریم رفت تو همین تاسیسات عراق، در تاسیسات آسنگین عراق، تحلات در خوندار بودون بکنیم داخلش، یا در ماجرای سانتریفیوژا همه رو جمع کردیم، 5600 رو نگه داشتیم. ما به سوخت 20% رسیده بودیم، این رو آوردیمش در حد 3.5%. اما آمریکایی‌ها حاضر نشدن مشکلات مالی رو حل کنن. یعنی چی؟ یعنی حاضر نشدن یوتر رو ابا کنن. یوتر چیه؟ ما در 1958-59 وقتی که آمریکا تحریممون رو شروع کرد، گفت شما انقلاب کردید و بعد ما جاسوسی رو گرفتید، من شما رو تحریم مالی میکنم. خب دلار آمریکا پول جهانیه، نمیتونست آمریکا بگید من نمیتونم با پول من کار کنید، نمیتونست آمریکا بگید من از شما خوشم نمیاد، نمیتونم بیاید سازمان ملل تو نیویورک، اونجا یه سازمان بین المللیه، پس بیاید بهش بیرون آمریکا که آمریکا با هر کی مشکل داشت نتونه راش نده. نمیتونست شما با دلار که پول بین المللی و رسمی سازمان ملل کار نکنید، بلکه آمد گفت خب من بر شما استثناء قائل میشم، شما دلار رو دور بزنید. اسم این شد یوترن یا دور برگردون. در یوترن یا دور برگردون ما مثلا میخواستیم با آلمان نفت بفروشیم، آلمان مطالب رو میداد به آمریکایی‌ها که آمریکا تو جریان باش، من اینقدر میلیون بشکه نفت خریدم، پولش میشه اینقدر میلیون یورو. آمریکا یه بانکی که توی شعبش توی آلمان بود رو معرفی میکرد، میگفت شما تو آلمان پول یورو رو بدید به این بانکه زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکاست، پول چنج بشه، تبدیل بشه به دلار، شما این دلار رو بگیرید بدید به ایران که معلوم باشه بیشتر از این نمیخرید و نمیفروشید، از کانال دلار من بگذره نه از کانال یورو خودتون. یورو رو میدید تبدیل میشه به دلار، دلار رو میدید به ایران، بشکه نفت رو پس میدید، ازش تحویل میدید. این دور برگردون یا یوترن قانونی بود که استثنا برای ما گذاشته شده بود. در سال 1987 موج جدید تحریم ها که شروع شد علیه ایران، چون موج اول سال 59 بود، همون 2 سال بعد از انقلاب قبل از جنگ تحمیلی، موج دوم در 1975 بود که قانون ایسا یا قانون داماتو تصویب شد. در 1975 22 سال پیش قانون این شد که هیچ کشوری هم نداره در ایران سرمایه گذاری کنه بیش از 20 میلیون دلار، به خصوص در صنعت نفت و گاز ایران. یعنی اگر کشوری بیاد در ایران بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه باهاش برخورد میکنه. این قانون اسمش قانون داماتوئه که بعد اسمش شد ایسا. موج سوم در 1986-87 بود که این یوترن حذف شد، همه کشورها مستقیم با دلار معامله میکردن. ما هم تا قبل از 50 مستقیم با دلار معامله میکردیم، حالا که شرایط ویژه پیش اومده بود شد دور برگردون. این دور برگردون یعنی بلکه ما با دلار مستقیم کار نکنیم، دور بزنیم. تو ایران به غلط محسوم شده چرخ دلار. حالا در 1987 چرخ دلار برداشته شد، حذف شد، ما دیگه نه مستقیم میتونستیم با دلار کار کنیم، نمیتونستیم دور بزنیم، با چمدون باید پولا رو میوردن، همچین که الان داره اتفاق میفته. ما نفتی چیزی میفروشیم باید با چمدون بیاییم، یعنی هیچ سیستم بانکی، نظام مالی به صورت به اصطلاح
که با لینک باشیم باشیم بتونیم تعامل داشته باشیم اتفاق در موردش نمیفته. جایی که پول اونجا دیگه نمیدارن ما باید بریم اونجا تو بازار اون کشور بگردیم کالایی پیدا کنیم که نیازمون باشه اون کالا بخریم، نمیتونیم پول اونجا بگیریم. ما در برجام انتظاری که داشتیم بود برای اینکه مشکلات اقتصادی حل بشه یوتر، یعنی همین دور برگردون ابقا بشه، دوباره حل ایجاد بشه، ما بتونیم دور بزنیم دلار رو، یا اینکه اگر نه آمریکا خیلی لطف میکنه بگه شما مثل همه دنیا مستقیم با دلار کار کنید. اما همونطور که میدونید آمریکا یوتر رو مشکلش مثلا حل نکرد، هفت ماه هشت ماه بعد از تصویب شرح 1994 در اردیبهشت 1400 و اردیبهشت 1395 آقای دکتر سی رئیس محترم بانک مرکزی رفت آمریکا در شورای روابط خارجی آمریکا کنار دست ریچارد خاص بهشون نشست و گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاد. معاون وزارت خزانه داری آمریکا و معاون وزارت خارجه آمریکا شب من توی سی ان ان گفتن مردم آمریکا ما قول به ایران نداده بودیم یوتر رو ابقا کنیم و مشکلش رو حل کنیم. اگر ایران حس میکنه هیچ اتفاقی در مناسبات مالیش نیفتاده، چون در مذاکرات برجام روی بحث یوتر هیچ بحثی نشده، از این رو هیچ اتفاقی در مسئله هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای برای ما نخواهد افتاد. مادامی که این موضوع یوتر در وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اینکه ما نتونیم دلار رو دور بزنیم به عنوان ارز جهانی یا نتونیم مستقیم باش کار کنیم حل نشود، ما در نسبت به سیستم بانکی جهان به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. لذا صورت مسئله رو رهبری عوض کرد. بعد از اینکه آقای سیف برگشت آمد و آمریکا گفت ما هیچ قولی نداریم تو این زمینه، پنج ماه بعدش در شهریور 1395 در 28 شهریور رهبری در هفته دفاع مقدس رسماً اعلام کرد که آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی ملت ما باید شکسته بشه، کشور از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص بشه. اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند، این سازوکار میشه جادوگری شوالیه‌بازی با دشمنگران ما را اسیر کرده توی سیستم مالی جهانی، کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آبادی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده، یعنی کشور دیگر هم اسیرند و برای آنها الگو خواهند شد. این شد که ایران رفت به سمت استراتژی حذف دلار. حالا که دیگه یوتر رو ابقا نمی‌کنیم، ما هم مستقیم نمی‌تونیم با دلار کار کنیم، خب ما اصلا کلاً تو مناسبات اقتصادی بین‌الملل یا می‌ریم به سمت تواتر مبادله مستقیم یا می‌ریم به سمتی که ارزهای جایگزین ایجاد کنیم. و پروژه سوم هم مسئله پیمان پولی دو جانبه است. اولی با ترکیه امضا شد، حالا امسال ببینیم دولت با چند تا کشور دیگه پیمان پولی رو انجام بده. عملا دوستان عزیز ما در مذاکرات هسته‌ای دو ماه این بود که این مشکل حل بشه، این مشکل حل نشد، اصلا آمریکا قابل اعتماد نیست، این یه قرار ارائه شما بدهش. یا در ماجرای سال 65 وقتی که آمدن گفتن که ما می‌خوام با شما رابطه داشته باشیم، گفتن که شما حقانیتتون رو نشون بدید، ما الان سلاحامون از زمان قبل از انقلاب خریدیم، آمریکایی مهمات نیاز داره، موشک تاف می‌خوان، موشک برای هلیکوپترها و هواپیماها می‌خوان، شما به ما یه سری موشک بده ببینید چقدر مثلا راست میگی، ما مواد بعدی رو انجام بدیم. خب شما میدونید که آمریکایا برای که خودشون زیر سوال نرن، چون قربانی بود ریگان به کنگره نگفته بود میخواست کار قربانی انجام بده، به رژیم صهیونیستی گفت شما از انبارهای خودتون از این موشکا بدید به ایران، ما بعدا جایگزینش رو بهتون میدیم. رژیم صهیونیستی هم خباثت کرد با آرم و مهر انبارداری رژیم صهیونیستی سر موشک آورد اینجا، هواپیمایی که آمریکایی آوردن با مکفارده موشکای تا و موشکای هاوش و مواد دیگه داخلش بود، همش مال انبارهای رژیم صهیونیستی بود. موشک بعد وقتی اومد داخل ایران معلوم شد تاریخ مصرفش گذشته و اینا چون مهماتی که تاریخ مصرفش نیست سر میبرن تو خیابونا منحدر میکنن. یک سری مهمات تاریخ مصرف گذشته رو ما دادن و بعدم رفتن شایعه کردن کشور عربی که ایران با اسرائیل رابطه داره. خب حساسیت جهان عرب زیاد داره، عربی خودشون رفتن رابطه برقرار کردن سرانشون. هنوز کارشناسان و استادان دانشگاه های کشور عربی که اینجا میگن توی همیشه اینا بود، هنوز به ما میگن شما از اسرائیل اسرائیل شدید، یعنی آمریکایی نامردی کردن. ما الان جلو گفتن که مذاکره توی مسئله مذاکره از رژیم صهیونیستی به صلاح مهمات تاریخ مصرف‌ها رو بردن اینجا پیاده کردن و
بعد رفتن شایع کردن، یعنی ما نه از این مهمتون دونست استفاده کنیم، بعد هم مستقیم شدیم که از این روز فرار کردیم. یعنی مورد به مورد آمریکایی‌ها هر وقت آمدن جلو مذاکره کردن نامزدی کردن و اثرات منفی گذاشتن. نفس ما هم تجربه پنجتا گذاشتن آمریکا یک زبان برای مذاکره بیشتر بده کرد. من به عنوان معلم استراتژی که 30 سال در این حرفا رو توی دانشگاه‌های حوزه تخصصی مباحث استراتژی درس میدم، این نکته رو به ذرس خاطر شما میگم، آمریکا یک زبان بیشتر برای مذاکره نمیفهمه. زمانی که زانو بزنه، دستاش بزنه پشت گردنش، جلوی دوربین ها گریه کنه، وقتی که گریه کرد رسماً بکشه جلوی دوربین ها آپولوجایز، عذرخواهی میکنه، بعد از عذرخواهی ما برای مذاکره آماده ایم، دستمان رو میبریم که اشکاشو پاک کنه، حالا میتونیم با هم مذاکره کنیم. شوروی در 45 ساله ابرقدرتی خودش یک آمریکایی رو نگرفت آمریکایی زانو بزنه. چین با همه عظمت اقتصادی و قدرت نظامی و سیاسی خودش یک آمریکایی رو نگرفت. قدرت عظیم فرانسه که در جنگ جهانی دوم آلمان اشغالش کرد و آمریکا اومد نجاتش داد، در تاریخ خودش یک آمریکایی رو نگرفته که زانو بزنه. تنها ملتی که آمریکایی رو وادار کردن یونیفرمش رو در بیاره و زیر پوش زانو بزنه، گریه کنه جلوی دوربین‌ها از ترس و عذرخواهی کنه جلوی دوربین‌های جهانی، اون فقط ملت ایران، نه یک بار، 4 بار 1982 تا 1994 4 بار سوپر کماندوهای انگلیسی واحد SPS و واحد SAS و سوپر کماندوهای آمریکایی به خصوص از واحد CIA اینجا دستگیر شدن. ما یک زبان بیشتر برای مذاکره با آمریکایی‌ها سراغ نداریم. روزی که رئیس CIA که الان اومده شده وزیر خارجه داره نامه نوشت فرستاد برای قاسم سلیمانی تو میدان جنگ سوریه که آقا الان عملیات میخواد بشه، شما مراقب آدمای ما باشید، از ما کسی کشته نشه، ما هم تعهد فلان میدیم. گفت آقا جان ببین من نامه شما رو نمیگیرم، بعضی نامه شما رو نمیخونم، با شما هیچ کاری ندارم، من کار خودم میکنم. ما که نامه رو منتشر نکردیم، ما که نگفتیم چه نامه‌ای بوده، خود اینو اعلام کردن تو آمریکا که ما نامه فرستادیم برای قاسم سلیمانی تو میدان جنگ و اون نامه ما رو نگرفته، تحویل نگرفته. آمریکا اینجوری فرق می‌کنه. آنچه کسی که تکبر داره نظام دیکتاتوری جهانی رو حاکم کرده میشه باهاش صحبت کرد از موضع اقتداره. و الا شما دیدید هر چی رفتیم تو بغل آقای جانکری رو لبخند زدیم و گفتگوی ویژه کردیم، امروز روسیه هر چی میگه گوش نمی‌کنه، چین میگه گوش نمی‌کنه، انگلیس میگه گوش نمی‌کنه، فرانسه میگه گوش نمی‌کنه، آلمان میگه آبرو اینا هم رفت، اینا میگه ما یه طرف دعوا داریم مذاکره، لاغر به خاطر آبرو ما هم که شده شما تو برجام بمون، اما کوتاه نمیاد. اون کی رو میخواد؟ 6 تا دیکتاتوری تو منطقه میبینید، بحرین، قطر، امارات، اردن، سعودی و کویت. یعنی 6 تا کشوری که دموکراسی ندارن اما از دید آمریکا مشکل نیست که دموکراسی وجود نداره، چون دیگه من رفتم توی عربستان شاه عربستان رو دوشیدم، به صراحت توهین میکنه به اون کشور، میگه من رفتم اونجا بن سلمان 460 میلیارد دلار پول کنار گذاشت، ما رفتیم پول گرفتیم آوردیم و کار خودمون کردیم. اینا میخوان ما برگردیم به قبل از انقلاب، شاه ایران هر چی دلشون خواست پارسازی کنن و ما هیچی نتونیم بگیم. این خواب و خیال آمریکا باید کنار بگذاریم. امروز ما در موضعی نیستیم که از موضع ضعف سخن بگیم. امروز دیگه جمهوری اسلامی تکثیر شد. روز گذشته در لبنان حزب الله لبنان خب میدونید رای برای مجلس بود. 6 ماه آمریکایی‌ها توی پاریس در فرانسه با کمک عربستان امارات کمپین زدن، 10 میلیارد دلار جمع کردن. مردم لبنان شما مشکل اقتصادی و مالی دارید، دولتی بیاد سر کار طرفدار عربستان و سرحریری باشه، ما این پول کلام میدیم بهتون، شما زندگیتون خوب میشه، از این محور مقاومت فاصله بگیرید. اما قریب نیست دیروز مردم لبنان به گونه عمل کردن که سرحریری دیروز بعد از ظهر مصاحبه کرد و اعلام کرد که 30% کرسی قبلیمون از دست داد. خب چرا این جمهوری اسلامی تکثیر شده است؟
و اونجا وزیر مربوطه‌ای که وزیر کشوری که این انتخابات برگزار می‌کرد آمد گفت مردم اگر به مقاومت رأی بدید از فردا باید فارسی صحبت کنید. و دیشب که این نموداران دیدید توی اینستاگرام شروع کردن مردم لبنان به این وزیره و به اون نماینده مجلسه گفتن تو بیای توی پارلمان و به فارسی نوشتن به میگه خوش آمدی، یعنی افتخار می‌کنی که فارسی صحبت کنی. حالا تا حج بگیرم دم صبح آخرین بخش پیام ها رو که فرستاده در خبرگزاری دیدم تعداد این بنرهایی که توی اینستاگرام منتشر شده که به عربی نوشتن به این فرد که حالا بیا اونجا به میگه خوش آمدی. امروز در عراق هشت و شعبی یعنی جمهوری اسلامی تکثیر شده. امروز در یمن که 4 سال جلوی سعودی و آمریکا ایستاده بدون وجود دولت انصار الله یمن یعنی جمهوری اسلامی تکثیر شده. امروز افغانستان که این همه تخییرش کردند وقتی ده ها هزار جوانش رفتن سوریه جنگیدن تحت بیروی به نام فاطمیون یا پاکستانیان تحت بیروی به نام زینبیون جمهوری اسلامی تکثیر شده. این جمهوری اسلامی هم اینجا بپاشه و فرض محال این دیگه تکثیر شد. حالا هر کسی میخواد با این جمهوری اسلامی هر برخورد کنه خودش رو بدونه. این مردم 40 سال با این نظام ایستادن، همچنان هم هستن و گلایه دارن از مشکلات مدیریتی و سیاسی و اقتصادی و تبعیض و غیر و ذالک، از نظام فاسد اداری در دسته های مختلف و مجموعه های مختلف در هر ستا قوه و بیرون هر ستا قوه. اما مشکل با اسلام ندارن، مشکل با من عباسی دارن، نه مشکل با دینی که من میام ازش سخن میگم. از این رو ما در 40 سال عمر انقلاب وقتی مقایسه میکنیم با 40 سالگی انقلاب فرانسه، 40 سالگی انقلاب روسیه، 40 سالگی انقلاب صدر اسلام اتفاقات عجیبی میبینیم. شما در 40 سالگی عمر شوروی میدونید یک کتابی نوشته شد به نام مزرعه حیوانات. چند نفر از آقایون خانم خوندنش؟ خوبه. کیا فیلمش دیدن؟ خیلی خوب. خواهش میکنم اگه فرصت کردید انیمیشنش رو ببینید. مزرعه حیوانات رو جورج اورول وقتی نوشت. در مزرعه حیوانات در 40 سال عمره، از 30 سال بودی نوشته شده، تو 40 سال دیگه آمریکایی‌ها این مجوز رو از این نویسنده انگلیسی خریدن و در آمریکا انیمیشنش رو ساختن. خب میدونید حیوانا انقلاب میکنن به حرف اون خوک پیر. اون خوک پیر میشه در واقع مارکس که افق انقلاب رو پیش بینی کرد و خودش مرد. انقلاب انجام شد، کار افتاد دست حیوانا، صاحب مزرعه رو بیرون کردن. اما خوک ها رفتن توی خونه همون مزرعه دار قوانین رو زیر پا گذاشتن، از بقیه کار کشیدن، خودشون به نون و نوا قدرت رسیدن. این اتفاق 30 سال بعد موجب فروپاشی شوروی شد. همین اتفاق توی انقلاب فرانسه دوباره انقلاب رو دست به دست کرد. در انقلاب های دیگه هم همینجور شد. توی انقلاب چین خب وقتی که بیله ماو رو دیگه گرفتن و دنگ شیاپینگ اومد سیاست درهای باز چین رو شروع کرد توی تقریبا حدود 40 سالگی عمر انقلاب چین، این اتفاق افتاد. صدر اسلام هم همین بود. 40 سال که از عمر اسلام گذشت در دوره تقریبا حکومت علی علیه السلام قبل از اون و شرایطی که بعدش پیش اومد تا 60 سالگی اسلام، 60 سال از عمر اسلام گذشت، امام حسین رو ذبح کردن. امام حسین در اول سال 63 هجری شهید میشه دیگه. یعنی 60 سال از عمر اسلام گذشت. الان 40 سال از عمر اسلام گذشته، شما 20 سال بذارید روش. هنگامی که امام سجاد علیه السلام بعد از ماجرای کربلا خواست تبیین کنه که چه اتفاقی افتاد که امام حسین به شهادت رسید، چی شد که توی جامعه اسلامی مردم آمدن سر نبی پیامبر رو بریدند؟ کی؟ شم شکاره بود، سرباز امام علی در جنگ صفه، سردار امام حسن در جنگ سابات و قاتل امام حسین در کربلا. یعنی آدم های خیلی خودی، مثلا خیلی حزب‌اللهی، سوپر حزب‌اللهی. چی شد؟ حضرت فرمود مردم در حسن اومدیان 6 تا طبقه شدن. در جامعه شناسی که حضرت ارائه کرد شما ساختار 40 سال تا 60 سال عمر صدر اسلام رو هم میبینید. شیرها سیاسیون، گرگها تجار، روباها علمای دین که میفرماد آنچه برای مردم توصیف میکردن در درون قلب خودشون بهش باور نداشتند. سگها کسانی که از در واقع زبانشون مردم در امان نبودن. این 4 تا میدنیدن 4 اقلیت خواست. اکثریت عوام به دو دسته تقسیم می‌شدن، خوک‌ها و بره‌ها. خوک‌ها فرمود اینا مخنثن در نسبت با حق و باطل، به هیچ زشتی دعوت نمیشن مگر اینکه به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اینکه اجابت میکنن و جذب میشن. مؤمنین هم اون بخش بره‌ها که فرمود اینا کسانی هستن که دورها پشتشون رو میچینن، گوشتشون رو میخونن و استخوانشون رو میشکنن، که این صحرای کربلا دیدیم. این ساختار که اصطلاح ادبیات بهش میگن در واقع فاضل، یعنی از استفاده از استعاره حیوانات برای بیان یک حقیقت یک ماجرا و داستانی که اونجا جورج اورول میاد مزرعه حیوانات رو در مورد انقلاب شوروی می‌نویسه، اینجا امام سجاد علیه السلام تبیین جامعه سال 60 و 61 صدر اسلام رو با 6 گونه حیوان مشخص میکنه که چی شده امروز علمه‌ای که پس از دیگر شهید میشن و اهل حق در زاویه رانده شدن و به اسم اسلام خلیفه‌ای حکومت میکنه به نام یزید و کسانی که بعد از این جریان امویان عباسیان هم کارشون رو شروع میکنن که اینها به نام اسلام اما به ضد اسلام عمل میکنن، مثل حاکمان عربستان که قرآن و عثمان طاها چاپ میکنن، سراسر جهان مسجد میسازن، اما موضعشون موضع اسلام نیست. این تطبیق ها رو که بین انقلاب هایی که در حوزه صدر اسلام و جاهلیه شده با انقلاب های مدرنی که در 200 سال گذشته در جهان شده، انقلاب چین، انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه انجام میدیم، جمهوری اسلامی هم از این آفت ها بی بهره نیست. آفت هایی که به بخش های مختلف جمهوری اسلامی وارد شده، این آفت ها در دهه پنجم جمهوری اسلامی برای ما مسئله است. یعنی در واقع ما همون آفتهایی رو که هم انقلاب‌های مدرن داشت روبرو بودن، هم آفتهایی که در انقلاب انبیا به خصوص انقلاب صدر اسلام انقلاب پیامبر خودمون دیدیم، همین آفتها امروز در جمهوری اسلامی هم وجود داره. یعنی باز اشرافیگری، ویژه‌خواری، آقازادگی و سازوکارهای اینچنینی و اینکه قانون رو به نفع خودمون تعبیر و تفسیر کنیم، اینکه حرف حق رو کنار بگذاریم و مسیر خودمون رو بریم، این که هواهای نفسانی رو در جامعه شکل بدیم، سمت و سو بدیم، تحریک کنیم و بعد موج هواهای نفسانی سوار بشیم و حرف حق رو کنار بگذاریم، تمام این موارد مشکلاتی است که امروز ما باش روبرو هستیم. امروز سیاستمدار ما به جای اینکه موضعش موضع حق باشه، مسئلهش این که پشت تریبون شخصیت دوری از خودش نشون میده و این معضلات معضلات کوچک و کمی نیست. اگر ما عبرت نگیریم از انقلاب حضرت موسی کریم علیه السلام که تا رفت کوه طور رو برگرده بیاد مردم موسی رو پرست شدن، یا از انقلاب صدر اسلام توسط پیامبر جلیل القدر اسلام که به سال 60 که رسید نوش امام حسین رو گذاشتن سرش رو بریدند، یا به انقلاب های مدرنی که با مبانی غیر دینی انجام شده ولی اونا هم در جامعه شناسیشون همین مشکلات رو داشتن، اگر ما این آینده نگری رو مد نظر نداشته باشیم، آفاتی که انقلاب اسلامی ازش تأثیر میگیره این آفت ها آفت های کوچکی نیست. خب میدونید انقلاب ما انقلاب نفی بود، نه شرقی نه غربی، نه شوروی نه آمریکا، نه آبی آمریکا نه قرمز شوروی، نه کپیتالیسم و لیبرالیسم، نه کمونیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم. دهه اول از 57 تا سال 67 دهه نفی بود، ما نفی کردیم، نه شرقی نه غربی. دهه دوم ما اومدیم گفتیم پس ما چی هستیم اگه ما کمونیست و مارکسیست و سوسیالیست نیستیم، اگر لیبرالیست و ایندیویژوالیست و کپیتالیست نیستیم پس ما چی هستیم؟ دعوا بر این شد که ما سنتی هستیم یا مدرن. نه سنتی هستیم نه مدر، نه نه هم سنتی هستیم هم مدر. یک دعوایی شروع شد تو محافل فکری و دانشگاهی و رسانه‌ای ما، تقابل سنت و مدرنیسم. این دهه دهه حیرت بود، هم می‌خواستیم سنتی باشیم پامون این طرف بود، هم می‌خواستیم مدرنیسم باشیم پامون این طرف بود. شاید خندتون بگیر اگه بگم اون موقع تو تلویزیون چه چیزی داره بحث می‌کردن، مثلا عکس‌های اتوبوس‌های پاکستان رو می‌آوردن. خب ببینید تو پاکستان اتوبوس رو که میگیرن، راننده اتوبوس میان اینقدر از این زنجیروارش میچسبونن، اینقدر از این آینان کوچولو، یعنی انگار یه دونه کجاوست و یک مثلا هیچ اشیاء ریزی میگفتن ببینید این پدیده مدرنه، اینا با سنت خودشون تزیینش میکنن، این یعنی سنت مدرنیسم.
مبلمان پدیده مدرنه. حالا ببینید جاجیم و گریم و زیلو رو میارن روی مبل پن میکنن، نگاه کنید این خورجین روی اسب، مثلا اسب اولاغ پدرش رو طرف دیگه نمیدونست شارش کنه، اومده چگ زده بالای مبل خونه شون. داخل خونه هم شما پدیده مدرنه، هم شمایی که از فضای داخلی دارید سنتیه، دوام شده بود. برید تو پیزا فروشی مثلا دیزی بکنید، بحثای سخیفی که اصلا مدت ها وقت مردم رو توی تلویزیون میگرد، حالا اونو چون دوره کودکی شما بوده اتمانه خوب یادتون نمیاد، دوره این که ما چی هستیم اگر ما مارکسیست یا لیبرالیست نیستیم، اگر ما طرف شوروی یا طرف آمریکا نیستیم، پس چی هستیم؟ حالا دهه دوم شوروی هم از بین رفت، فقط مونده بود لیبرالیست. دهه حیرت که تمام شد در 1367 که شروع شد تا 1377، دهه شروع شد که تو ایران بحثی بود که آقا اصالت با بشر یا اصالت با خداست، چون توی قرد اصالت با بشر دیگه، اومنیز یعنی سوزن پرده رو بزنی رو مفهوم انسان، یه دایره ترسیم میکنی، همه چی به مرکز اون دایره سجده میکنه، حتی خود خدا، خدا هم به انسان سجده میکنه در اومنیز، اصالت با بشره. اما در پارادایم تئوئیز یا اصالت خدا، خدا در مرکز هستی و عالمه و انسان هم به خدا سجده میکنه. تصویری که شما از بالای مسجد الحرام دارید در مکه و کعبه رو میبینید و اینکه مردم وقتی نماز میذارن انگار حلقه حلقه دایره هایی زده شده پیرامون اون، توسط اون در واقع مرکزیتی که خدا رو میذارید مبنا و همه چیز رو اون تعریف میکنید، آیا اصالت با بشر انسان یا اصالت با خداست؟ دعوایی که در دهه سوم عمر جمهوری اسلامی شروع شد، دعوای اصالت خدای اصالت بشر بود. این بحث حقوق بشری که الان میشنوید، بعضیا مثلا هوادار بحث حقوق بشری هستن، اینا میگن آقا حقوق خدا رو بذارید کنار، اصلا خدای حقی نداره. اول حق ما انسان ها، حالا اگر حق من انسان با حق خدا و حکم خدا در تعارض قرار گرفت، حق من اولاست. مثلا امروز شما میدونید که در یهود، در مسیحیت و در اسلام عمل شنیع همجنس بازی حرامه، اما 24 تا کشور الان قانون رسمی، یعنی رسمی رو تصویب کردن. این 24 تا کشوری که میبینید که آخریش استرالیا بود، 4 ماه پیش آخر پاییز تصویب کرده، تابستون گذشته کشور آلمان تصویب کرد، 600 نماینده مجلس داره آلمان تو بوندشتر مجلس خودش، از این 600 نفر 395 نفر تابستون پارسال رأی دادن که مردها با مردها، زنها با زنها ازدواج کنن. این که شما در حکومت دینی یه شورای نگهبان میذارید که این وظیفه داره مشخص کنه این قانونی که مجلس تصویب کرده با شرع در تعارض هست یا نیست. اگر قرآن گفته عمل شرعی همجنس بازی حرامه، نمیتونه رأی مردم بیاد اینو حلال کنه، یعنی نمیتونه 80 میلیون ایرانی بگن آقا جون ما رأی میدهیم این بشود. نه خیر، اینجا رأی مردم باطل میشه چون در تعارض با حکم خدا قرار میگیره. آقا ما مردم رأی میدیم سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی بماند. ربا تو قرآن حکمش جنگی با خداست. ربا تو این چهار تا کلمه زیاد، اضافه، ربا و برکت، چهار تا کلمه تو قرآن زیاد، اضافه، ربا، برکت. بله، ربا یعنی چی؟ یعنی یه بادکنک نظام مالی شما خوف میکنه، بعد فکر میکنه خیلی زیاد شده، فرمودین اونجوری نیست، یمحق الله ربا، من الله این ربا رو به مهاب میبرم، یعنی بادکنک تو میترکونه، فکر میکنه خیلی زیاد، این که بادکنک ترکه دیگه یه چیز رو تراشده میشه. چی شد؟ اگر که ما گفتیم که آقا ما الان میریم تو مجلس شورای اسلامی یه قانون تصویب کنیم سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی بماند، بعد میگیم جمهوری اسلامیه، نمیشه، اینجا مطلقاً 80 میلیون ایرانی هم رأی بدهن، این حکم در تعارض با حکم خدا قرار داره. اما سیستم مالی قبلاً ربویه، کسی هم اعتراض نمی‌کنه. اما در اینجا در دو سال گذشته 7 تا مرجع تقلید 110 بار گفتن سیستم مالی جمهوری اسلامی ربویه، یعنی مردم مشکل معیشتتون ربطی به دین نداره. توی این جمهوری اسلامی که امام گفته اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، دقت بفرمایید 1363 امام راهب، اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست.
بله بله،
رهبران منظم انقلاب 17-6-90 7 سال پیش در
دیدار با جمهور رهبری که ما رو
نظام سازی کردیم، نظام سازی ممکن در خیلط استدلالی باید انجام بشه. در این
مرحله
نظام سازی بسیاری از زیر نظام های ما هنوز دینی نشده است.
دو دنیا
یک مثال بیشتر نمیزنه شروع
دو
یک بانکداری بدون روال ما هم رو دوچار اشکار
دنیا رو افساس ها
تبدیلشون رو به دست دانشگاهی ببرد، به جامعه ببرد و اجرا
شد.
نمیگه دانشگاه تولید کنید، میگه شما تو قم تولید کنید، یعنی دست دانشگاهی ببرد.
اینجا دیگه بکنم این
دهش نوت اون موزه آره. موزه رهبری این هم موزه 11-7 مرجع تقلید که 110 بار تو دو سال گذشته گفتن سیستم
باشه باشه.
اما چرا امروز ما اسلام نمی کنیم سازه بانک رو نگاه کنید؟ خلق داختون توسط دارد مرکزی، خلق نقدینگی توسط دردی بانک عدد وحشت ماده خدا رفت داره چند ماه آینده به این نقدینگی عظیمی که شکل گرفته مبتنی بر تئوری‌های غلط غربی. ریشه این علم و ریشه این معرفت ریشش در لباس 250-60 سال پیش وقتی آدم اسمیت داشت نظریه اقتصاد بازار رو میداد، دوستش جرمی بنتان مجموع نامه های براش نوشت که بعدا جمعش کرد تو قالب کتاب منتشرش کرد. آقای دکتر آدم اسمیت، اگر میخواهی نظریه بازار رو نتیجه برسه یک راه داری، ربا باید اجرا بشود. A defense of usury، دفاع از ربا. در کتاب دفاع از ربا میاد یک سری بحث های کلامی میکنه، مطالب یهود و مسیحیت علیه ربا رو رد میکنه، میگه ما باید ربا رو شیوع بدهیم تا نظریه بازاری که جناب عالی در کتاب ثروت ملل میگه آقای آدم اسمیت به نتیجه رسه. اساس یک اقتصاد که الان دانشگاه تدریس میشه کتاب ثروت ملل آدم اسمیت دیگه. این خروجیش بعد 200 خورده سال میشه نظام اقتصادی امروز. یعنی چی باید کنه که داره متراشی میشه؟ بدهی اقتصاد جهان امروز میدونه چقدر؟ 63 تریلیون دلار، 63000 میلیارد دلار. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی این 63 تریلیون دلار کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن بدترین وضعیت رو دارن. آمریکا، کانادا، مکزیک در آمریکای شمالی کلا قرمز، برزیل در آمریکای جنوبی، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، استرالیا، هند. نه اینا که بهترین اقتصاد رو دارن در شرایط پسابرجام قرار میدن مشکلات ما رو حل کنن. این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی بالاترین وضعیت اقتصاد رو، بالاترین وضعیت بدهی رو دارن. بدهی به چی؟ به هیچ کس، به چاپ پول به دشمن. اینکه رهبری گفت جادوی پولی و مالی دشمن. آمریکا بعد از یک پیمان برتون وودز در سال 1971 وقتی نیکسون اومد توی تلویزیون نشست ارتباط دلار و طلا رو قطع کرد، حالا که قبول شده که پول آمریکا مبنای پول جهان باشه، چه نیازی داره این پشتش طلا باشه؟ چون وقتی که طلا پشتش بود باید ما به ازای طلایی که توی بانک مرکزی آمریکا بود دلار چاپ میشد. اما وقتی این ارتباط قطع شد، مایک ملونی میگه آمریکا در 80 سال کمتر از 1 تریلیون دلار دلار چاپ کرد، اما از 1980 به این سو سالی 1 تریلیون دلار دلار چاپ میکرد. این داشته باشید تا 1980 در 80 سال کمتر از 1 تریلیون دلار دلار چاپ شده، یعنی 1000 میلیارد دلار. از سال 1980 به این سو در 40 سال گذشته سالی 1 تریلیون دلار دلار چاپ میشه. از این 63 تریلیون دلار 63 هزار میلیارد دلار، از این 63 هزار میلیارد دلار 21 هزار میلیارد دلارش بدهی آمریکاست که ترامپ توی نقطه انتخاباتیش پارسال گفت که ما مصیبت داریم. پس ببینید وقتی میگه که من خدا مشکل دارم با اینکه شما ربا رو رقم بزنید، یعنی بیاید در واقع فکر کنید ثروتتون زیاد شد. از کجا زیاد شد ثروت؟ این برکت نداره، این عین یک بادکنکی مونه، من خدا به مهار میبرمش. این اتفاق افتاد و متاسفانه الان اقتصاد جهان دچار مشکل. از سال 2011 7 سال پیش تا الان هر سال درآمد اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار ثابت بوده. بدهی اقتصاد جهان الان 63 تریلیون. عملا اقتصاد جهان در آستانه ورشکستگیه. اگر جنگ جهانی رخ داد اصلا تعجب نکنید، چون دیگه نمیشه تحمل کرد. یعنی اروپا نمیتونه تحمل کنه، چین نمیتونه تحمل کنه، ژاپن نمیتونه تحمل کنه. وبسایت اکونومیست ریدرز دایجست رو آنلاین دیگه، یعنی همینجوری داره کنترل میندازه.
هفته یه بار یه سری بزنید، مثلا پست دیوی اونجا مکس کنید، اطلاعات آخرین آمار از همه کشورها رو میاره روی هر کشورم کلیک کنید، آخرین آمار بانک مرکزیش رو میاره، مثلا آمار ایران، آمار هر جایی. اوضاع اقتصاد جهان اصلا خوب نیست به خاطر این مبانی نظریه که آقای آدام اسمیت و شخص آقای جرمی بنتان پدر نظریه فایده گرایی مبنا قرار داد. دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. او میگه ما دلمون خواسته ربا رو رقم بزنیم پول چاپ کنیم، ما میگیم بابا جان اصالت با ما نیست، دل ما بخواد نمیشه. ما این محدودیت های بدیم، من نمیتونم بگم آقا دلم میخواد این لیوان اسید سولفوریک باشه بنوشم، خب میروشه نابود میشه. دلم میخواد از بالای مثلا برج ده طبقه بپرم پایین، نابود میشه. این دلم بخواد که نمیشه بگیم که من هر چی رو دلم خواست، اسمش این آزادیه. من چیزی ندارم ربا رو رقم بزنم، نتیجهش اینه تو سطح اقتصاد جهان. لذا اصالت با خداست نه با بشر. خدا آمده گفته آقا این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، میشه گاردریلای این طرف جاده. این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، میشه گاردریلای این طرف جاده. انبیا مهندسین راهسازی بودن، جاده زدن از دنیا به آخرت. این جاده که مبتنی بر وحی زدن از دنیا به آخرت دو دسته گاردریل داره، سری این کارو نکن ها، سری این کارو بکن ها. برای خود ماست، پلیس منفعتی نمیبره وقتی به ما میگه توی جاده اینجوری نرو اونجوری نرو. ما رفتیم خوردیم به گارد، از یکی از گاردها بریم بیرون افتادیم پایین در، از یکیش نه از همش، از ربا به تنهایی کفایت میکنه. اگر در درون این چارچوب بخوام حیاتمون رو رقم بزنیم و حرکت کنیم به سمت آینده، میشه اینکه اصالت با خداست نه اصالت با من. پس اومانیسم نه تروئیسم، اصالت خدا نه اصالت بشر. این دعوا هنوز ادامه داره دیگه، هنوز یه جریان تو کشور ما حقوق بشریه میگه چه آقا مثلا این خانم دلش خواسته دوستاشو در بیاره بگیره توی چوب تو خیابون انقلاب، میگه آقا اختیار بدنم مال خودم، میخوام نشون بدم به دیگه. خیلی خوب، شما توی فضای حقوق بشری که آمریکای کاخ سفید پشت سرته، انگلیس کاخ باکینگهام پشت سرته، فرانسه کاخ ورسای پشت سرته، شما به من بگو بعدش چه اتفاقی میفته؟ آره روسری تو بعدش دیگه، بعدش میخوای بالاتنت رو لخت کنی، بعدش میخوای پایینتنت رو لخت کنی، بعدش میخوای بیهجابی و هرزگی و این فضا رو رقم بزنی. خب قبلش دهه 1950 اتفاق تو آمریکا افتاده شده، انقلاب جنسی 10 سال طول کشید، سکشوال رولوشن، این انقلاب جنسی وقتی انجام شد همه چیز آزاد شد، آزاد شد دیگه. بعد از اینکه آزاد شد چی شد؟ چشم حریص مردها حریص‌تر شد، تا جایی که 500 میلیون پیج فرم امروز توی فضای سایبر، خود آمریکا میگه 89% تماشاگرش آمریکاییه. 89%. خیلی خوب، حالا این فضا به وجود اومد، 149 آپشن مختلف جنسی هم شکل گرفت، از نظر جنسی فرد تغذیه شد. بعد به یه مرحله رسید مردها دیگه از زنها خسته شدن، زنها دیگه از مردها خسته شدن، مردها رفتن با به اصطلاح مردا ازدواج کردن، زنها رفتن با زنها ازدواج کردن. بعد دیدیم آقا حالا مردم چیز دیگه میخوان، بعد رأی اینا رو میخوام جمع کنیم بریم اونو محقق کنیم. آمریکا تصویب کرد تو کنگره، انگلیس تصویب کرد تو مجلس عوام، آلمان تصویب کرد تو بوندشتاگ، همه تصویب کردن مردا با مردا، زنها با زنها ازدواج شده. قانون رسمی ازدواج همجنسگراست. 4000 سال پیش قومی در همین کشور اردن این کثافت‌کاری رو می‌کرد. خدا پیامبر رو فرستاد 35 سال بهشون گفت این کار خبیثه، بده، نکنید، گوش نکردن. خدا به پیامبر گفت دخترها برو بیرون، اونجا رو زیر و رو کرد و گلی پخته بر اونها بارید به نام سجیل. اینا مشکلش با موشکای بود سر چی؟ اسم یکی از موشکای ما چیه؟ اینا میگن خب ما که بساط همجنس بازی رو انداختیم تو دنیا، اگه این خدای اینا بخواد ما رو عذاب کنه، میخواد با اون موشک عذاب کنه. بابا این یکی تیه حلبی و تی ان تیه، اون وقتی که قرار باشه عذاب رو بر شما رقم بزنه چنان زیر و روتون میکنه که نبینید از کجا خوردید. البته این که امثال حسن تهرانی مقدم آرزوشون این بود که عذاب دشمنان خدا به دست اینها باشه، تو وصیت‌نامه‌شون هست دیگه، سنگ قبرش چی نوشته؟ رو سنگ قبرم بنویسید کسی اینجا دفن شده که میخواست اسرائیل شخ بزنه. اگر مسئلتون اینه، خب بله، اما انسان نمیتونه بگه آقا من دلم میخواد این کارو بکنم. خیلی خوب خانم، حالا شما اومدی اول حجابی و برهنگی رو رقم زدی، امنیت خانواده رو رقم زدی، خودت زنی باشی که شوهر داشته باشی، همسرت رفت بیرون روز 20 تا 30 تا 40 تا خانم
با قیافه‌های متفاوت، هیکل متفاوت، زیبایی‌های متفاوت و متنوعی تو چقدر توی خونه بر آرایش خونه بتونی همسرت رو نگه داری؟ خب خودت ظلم میشه. اون جامعه خوب کاری کرده، اول اومده خانواده رو پاشیده، بعد اینکه سر خانواده آورده چیه؟ زن‌آزادی. بحران زن‌آزادی که سازمان ملل تو نقشه خانواده 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 پارسال تبیین کرده، آقا یکی به داد برسه در ورد فمینیسم نقشه خانواده جهان. الان در مورد سازمان ملل در نهادهای وابسته شده اینکه آقا ما چیکار کنیم، کشورها داره به شدت آمار زن‌آزادی میره. من اجازه خودم رو دارم، میخوام موهامو نشون بدم. خیلی خوب، خانم بعدش چی؟ حد یقف این کجاست؟ توی اینکه من حق دارم. فوری گروه های حقوق بشر هم میفتن دنباله. بعد اینشون حق داره. خیلی خوب. اینه، اونایی که این کار کردن، تو اروپا بالاترین عددش فرانسه است، 57 است. دهه فجر گذشته، 4.20 بایدش. شورای کمیته سیامت از حقوق خانواده فرانسه ایران. اومده در جشن دهه فجر شرکت کنن. نصف روز هم آمدن مرکز ما یه گزارشی دادن، هم فکری به قم رفته بودن، مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی رفته بودن، 5 تا آقا و 5 تا خانم آدم های با سن بالا و اینا، همون گویا که اون جمعیت 1 میلیون نفری رو تو پاریس از شهرهای مختلف فرانسه جمع کردن، اون راهپیمای عظیم 1 میلیون نفری علیه قانون تصویر همجنسبازی توی فرانسه که وقتی مجلس تصویر کرد، اینا جمعیت رو آوردن و دیگه درگیری شد با پلیس و پلیس تارتار شد. مسئله‌شون بود که آقا ما چیکار کنیم خانواده نابود شده که به داد ما برسه. گفتم برام ما خودمون مشکل ایران شروع شده، چه کار کنیم که خود ما برسه؟ یعنی الان یه بودی تازه اومدن میگن آقا دوستامون بود یه چوبی، ما آزادیم، دارن آزادی ما رو محدود و محدود به اصطلاح محصور میکنن. گفتم من خواهش میکنم مثل برنامه برای شما تو دانشگاه بذاریم، توی تلویزیون نگاه کنید، شما بگید آقا ته اینکه میخواد دوستتون رو بردارید میشید ما فرانسویا 57% زن آزاد. آمریکای لاتین که اوضاعش به شدت ویران شده. این بالاخره حالا بالاترین عدد رسمی سازمان ملل که مال کلمبیا 84%. عددهای غیر رسمی هم توی اروپا هم توی آمریکای لاتین بسیار بسیار بیشتر. حالا توی منطقه ما و در جهان اسلام بالاترین عدد مربوط به کشور ترکیه است با 3%. کشوری مثل کشور ما چون انقدر عدد کمه و به حساب نمیاد که خب صفر دیگه. اما ببینید نه فقط انقلاب جنسی در 1950 مشکل و مصیبت رو وجود آورد، بعد رسید به اینکه حالا صنعت پورن باید بس پیدا میکرد، اینم کامل شد، بعد رسید به مرحله بعدی به ازدواج همجنسبازا، این عمل شنیع هم تصویب و رسمی و قانونی شد. به ما میگن شما متحجر طرفای 1400 سال پیش رو میزنید، شما متحجر نیستید که قانون 4000 سال پیش قوم سبین رو آورده پیاده میکنید، ما متحجر با شما. شما که میدونید ته این قضیه این بود که خدا فرشته عذاب رو فرستاد اونجا اونجا رو زیر بون کرد. اما امروز یکی از اتهامات جمهوری اسلامی اینه که شما چرا همجنسبازات کشورتون اجازه ظهور رو ندادن. در صورتی که ما قرآن میگیریم و دستمون میگیم شما چرا این کسافت کاری رو میکنید؟ حالا جواب که به ما میدن اینه که آقا حیوانات ثابت شده در علوم مختلف در زیست شناسی که حیوانات همجنسبازی میکنن، پس این مسئله طبیعیه. چون در طبیعت عادیه که حیوان هم همجنس بازی میکنن، شما در ایران باید بذارید همجنس بازا مشروعیت داشته باشن، به دلیل اینکه تو قرارم اینجوریه. بگیم آقا شما انسانی، شما برتر از اون حیوانی، به خاطر که نباید تمام ضلالتت بشه اون حیوان. بگید چون حیوان ها همجنس بازی دارن علم ثابت کرده، پس ما حق داریم که همجنس بازی رو رقم بزنیم و چارچوبش مشخص کنیم. به اینم نرسید. بشر غربی حتی در ازدواج همجنس هم بازی لز و بازی گی هم به نتیجه نرسید، تنها زندگی کرد، نرسید به یه بیماری به نام تنهایی. 5 ماه پیش اولین وزارت تنهایی در دنیا را اندازی شد در انگلیس. خانم ترزا می به وزیر انگلیس یه خانمی رو کرد مسئول تشکیل وزارت تنهایی. از 66 میلیون انگلیسی 9.5 میلیون نفرشون تنها زندگی میکنن. یعنی نه تنها دیگه حوصله جنس مخالف ندارم، حوصله جنس موافق هم ندارم. این پدیده تا سال 2050 میلادی نابود میکنه اخلاق تمدن غرب. من نمیگم اینو ریچارد واتسون میگه، یعنی از 13 میلاد تر دیگه از سال نمیلاد تهیه کرده در آینده شناسی. یکیش انکسایتی استراب، یکیش پیری ایجینگ، یک عامل این پیری و ایجینگ اصلا به خانواده وجود نداره، طرف تنها زندگی با سوسمار و مار و پرنده و گرگ و بیشه دازم بخواه و خوش داره وضاحت تنهایی. وقتی تعادل رو شما در طبیعت به هم زدید، ببینید مسئله ازدواج به تعادل با مسئله جنسی، مسئله جنسی و مسئله محبت با هم دیده بشه. قرآن میگه لتسکنوا الی، شما زوج مقرر شدید ازدواج کنید با هم دیگه، لتسکنوا الی، به اصطلاح آروم بشه قلبتون و جعل بشه بینتون مودت و رحمت. در 21 سوره روم به تاکید فرمود. اما شما الان ببینید از نظر جنسی به شدت مناسبات جامعه بالاست، یعنی خیلی جوامع غربی وضعیت زندگی جنسیشون بالاست، اما از نظر محبت تعادل به هم خورده. معنیش این نیست که وقتی افرادی که جنس مخالف هستن با هم یا جنس موافقن خیلی رابطه جنسی دارن محبتشون هم به هم زیاده. بحران محبت به کجا رسیده؟ این فاجعه. پیرزن کودک میره کرایه میکنه که حس نوه بودن بهش دست بده باش بیاد فروش کنه تو ژاپن. خانواده کرایه میکنن امروز توی اروپا و آمریکا، خانواده با 6-7 نفر برن بنشینن، این بره با یک خانواده غذا بخوره. حالا ما ارزش این خانواده رو خودمون اقوام نمیدیم. یه مورد خنده‌دار میگم، خدا وکیلی میگه آقایون هوا برش نداره. آقای جون یه جایی گفتم یه گفتش آقا فردا میریم انگلیس. الان خانمانی متنبه رو برای خانم رفته شده مثلا فرض کنید کاره اینه 50 پوند، پوند الان چنده؟ 6 شده 50 پوند میده یک ساعت یه آقای شونه شو بده این سرشو بذاره اون نوازشش. نه مسائل جنسی ها، ببینید اون مسائل به صداقت جنسی کنار، اون اصلا مسائل طبیعی به کنار. بحران محبت در جامعه اینه وقتی من نوعی آمدم گفتم آقا در دین اسلام میگیم آقا خانوما خودشون رو بپوشونن، آقایون و خانوما ستر زینت کنن، هم آقایون هم خانوما، آقایون و خانوما تبرج نکنن، یعنی چیزی بهش میگیم فشن و مود. یه جوری بیاییم مثلا آقا رفته مثلا پاور بیزنی آقا یه تیشرت رو تنگ میپوشه مثلا از خونه بیرون دوتا نمیدونم تو بغلش آقا ناموس مردم داره رد میشه چه سمت از این بیرون. خانم هم همینطور، حالا این به شلوار جین هم پوشیده کمرش داره میفته، خانم هم که همینطور، حالا مثلا صورت زارش نگیشه کشیده و سرش آقا مثلا عبابی و فرمان بابا اونی که میبینه و دو تا مطلقی که فکر کنه حالا خیلی ما با کلاس نگاه کنه، مرد
این مرد نگاه نمیکنه به ناموس دیگری. اگه ندارید کاغذ بدید دو سه تا ما تموم شده.
مرد که برای ناموسش، یعنی برای
ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای
ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای ناموسش، برای پس اونی که انتظار داره نگاش کنید مثلا پسر یک زیرفتون برداشته مثلا ازش محبوده توی چنین فضایی ما میگه آقا اصالت با خداست، اصالت با بشره، اصالت با خداست. اگه اصالت با خداست خدا گفته آقا ربا رو به محاق میبرم، نتیجهش 63 تریلیون دلار به دیگه راست جان. من نمیگم کورتن، یا پروفسور کورتن که داره سرمایه‌داری فردا میگه آقا قلب پول تو بانک مرکزی میگن خطر می خلق ثروت، میگه قلب پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. میگه اگه شما فکر کردی همینجوری هی دستگاه رو بذاری تو بانک مرکزی پول چاپ کنی پول چاپ کنی پول چاپ کنی داری ثروت تولید میکنی تو کشور، اشتباه کردی، داری بدهی چاپ میکنی. حتی پروفسور کورتن حتی من نیست، یعنی حرف فقهای ما رو در مسئله لا تاکل ربا به روش علمی و روش سکولار ایشون اینجوری میگه. حالا فقهای ما میگن آقا جان به این دلیل به این دلیل به این دلیل نباید، شرعی میگن و عقلی. این میگه آقا من وقتی شما میگم شما خلق پول نکن، خلق پول خلق سر پول خلق کردی، سر خلق نکردی، به دهی خلق کردی. حالا اینجا در این حکم اصالت با خداست، اصالت با بشره، آیا طلا میشه چاپ کرد اختراع کرد؟ ما الان مشکل ما با بیت کوین چیه؟ مایک ملونی میگه پول امروز یا چاپ میشه یا تایپ. چاپ میشه همین اسکناسا، تایپ میشه تو فضای سایبر بیت کوین و مواد دیگه. میگه طلا، طلا، طلا که چاپ یا تایپ که نمیشد. زکریا رازی خیلی تلاش کرد مصر رو بکنه طلا، نشد.
خیلی از شیمیدان ها و کیمیاگر ها سعی کردن مصر رو کنن طلا، نتونستن. ثروت واقعی اونجوریه دیگه. اما اگر من کاغذ رو دادم تو دست و از اون دلار اومد بیرون، ترابل چک 100 هزار تومن اومد بیرون، اسکناس رو دلار اومد بیرون، این ثروت نیست، این بدهی رو کنید. به تعبیر فقه ها اونی شده با خب اینجا من انسان سی سال چهل سال دیگه چیزی من انگلیس میدیدم. وقتی از 66 میلیون جمعیتش 9.5 میلیون نفرش تنها در زندگی میکنه، شما مجبور شدی براش بذار تعمیر را بندازی، الان هم که بازار برادر اومده پایین ازدواج داره تاخیر میفته و اونم که ازدواج میکنن زود طلاق میگیرن، اونم که طلاق نمیگیره یه دور بچه بیشتر به دنیا نمیاره، خب ما هم 30 سال بعدش میکنیم زمین. چرا؟ چون سیاست هایی که بشر در اومانیزم بهش پرداخت غلط بود. در مصطفیش اما اصالت با خداست نه با بشر. حق خدا اول، بعد حق بشر. حق من تابع حق خداست. او حق داره چون منو خلق کرده. این طرف جاده و این طرف جاده دو دسته گارده بزنه، دو دسته قوانین اومده در من جاده داره. حق داره قوانین نگارندگیشو او تعریف کنه که من جاده سری علاوه بزنه، این طرف گردش دراز، گردش به چپ، اونجا پیچ خطرناک، سرعت تو کم کن، جاده لغزنده است، مثلا سرعت ممنوع کنم. اون جاده رو ساخته، وظیفه داره بیاد قوانین رانندگیش رو برای من تبیین کنه. بعد من حق دارم تو این جاده حالا سرعت برم کم برم یا زیاد برم استفاده کنم یا نه. از این منظر ما در دهه اول دهه نفتی بودیم، نه شرقی نه غربی. دهه دوم دهه حیرت بودیم که سنتی هستیم یا مدرنیست. تازه فهمیدیم بحث اشتباه بود. در دهه سوم فهمیدیم آقا تمام علوم انسانی غرب داره یه اصالت با بشره. ما حرفمون میدونی که الله اصالت داره. اگه اونه یه علوم انسانی جدید تولید میشه، در این علوم انسانی جدید اصالت با خداست. این شد دهه سوم. در دهه چهارم که تنش‌ها و تکانه‌های شدید سیاسی در جامعه ما به وجود اومد که یک موردش مثلا فتنه بود، حجم بسیار زیادی از عناصر سیاسی نظام با سر خوردن زمین از هر دو جهان سیاسی، امروز بی‌اعتباری اونا بخشی از این افسردگی سیاسی در جامعه به وجود آورده که مردم نگاه می‌کنن بابا به هر کی رو میارن بهش رأی میدن میره کله بخوره زمین. این مشکل برمیگشت به این که ما تو دهه چهارم در روند تکاملی انقلاب در نظام اجتماعی حالا می‌خواستیم بگیم چقدر قائلی به این که الله بر ما حکومت کنه، چقدر قائلی به این که هوای نفسمون. خدا به پیامبر چی میگه در سوره فرقان؟ میگه پیامبر دیدی اینا که هوای نفس خودشون میگیرن اله خودشون؟ من کفر به اله ها بونه ها پیامبر تو که همه وکی نیستی؟ نمیشون کن این که هوای نفسش رو گرفته اله خودش، یعنی الله گذاشته کنار، گفته من دلم میخواد نه خدا میخواد، دلم میخواد، اله خودش گرفته هوای نفس خودش. پیامبر تو برای وکی نیستی ها؟ رأیت من اتخذ به اله ها بونه ها تو بر چنین کسی وکیل نیستی. افعنت تقوم علیه وکیل دارد تو وکیل نیستی. دلش شقی کسی که رسول خدا وکیلش نباشه. خدا به پیامبر نهید میزنه حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون میشنون او یعقلون تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چهارتا و خوچ میمونن و اون ازال مستقی رو اگه گمراه ترن ای ما اینو میکنم یه خوشه و چهار باید چه توی جورج اورول چه توی نگاه امام سجاد چه توی نگاه خدا قرآن عجیب بود تو که پیام در توی شکل وکیل نیستی. اگر قرار شد جامعه خوکی شد بگیره بگیم هر چی خرد بشری گفت درسته آقای این خرد مردان بشر میشن کی؟ آقای آنوز آقای جمعی بینتون روان تشیز تحت فیزیکی بود
میده دو
سال بشه دنیا رفت آمد و پشت عالم غیبی نیست خدایی نیست. اگر قرار عقلای جهان در علوم پایه، علوم فنی، علوم پزشکی، علوم انسانی آخرش همه کارشون به الحاد برسه، جامعه و تمدنی که برای الحاد ساخته میشه میشه این جامعه شما رو میده. حالا تو این جامعه چی میسازن؟ حالا این سریال جدیدی که دو سال پیش ساختن که سریال روسی باشه ابلیس رو ساخته، یه جوان کشتی اومد تو شهر لس آنجلس کازینو و نایت کلاب زده، باید کشتی مرتب احساسات و نفسانیات انسان رو بمرد میزنه بگیرم هر چی تو میگی درسته، هر چی تو میخواد من همون رو بگیر میکنم. گفت جوانه نگاه کنه میره بابا این همونه که من میگم پدر پدر انداختش بیرون یعنی خدا پتش کرده گفته که تو رج برو. اگه اینه بابا دم این گرد ما همه مثلا شیطان پرستیم، ما همه مثلا لوسیفریم، همه طرفدار ابلیسیم، اما اینطوری نیست. آقای لوسیفر یک کسی آماده این که ظهور بفرماید. او وقتی میاد اگر تک تک این 124 هزار نبی هر کدوم با یک جرم و گناه بزرگ مبارزه میکردن، لوط با همجنس‌بازی مبارزه میکرد، سلیمان نبی با ربا مبارزه میکرد، پیامبری به نام ابراهیم با بت‌ها مبارزه میکرد، این وقتی ظهور میفرماید جهان سراسر همه اون جرائم و حرام ها کمپلکس شده و یک پارچه داره پیاده میشه، همش هم قانون شده تو مجلس ها، با جهل سازمان یافته که جهل قانونی است توسط اندیشمندترین انسان های جبه ها شکش سر نداره که مجلس آلمان همجنس سازی رو تصویب میکنن بیسوار که نیستن، فرهیخته ترین آدم هاشون رو تو احزاب میبرن مجلس. در کشور کانت و نیچه و هگل 395 نفر فرهیخته سیاسی یعنی دو سوم رأی بودن که نواز دنس، بیرده، فرشه، بوندسلیگا، جام فوتبالش بعد من همین چیزهای سالیش رو ببینم، اما پشت اینا نظام عالم معنا رو جامعه میبینن که خورده زمین. اگر ما در دهه چهارم آمدیم این تفکیک رو بین هومانیزم و تئوریست که دهه چهارم اومد تبدیل شد به ولایت الله یا ولایت طاغوت، رسید به اینکه تبدیل ولایت صورت بگیره، خیلی از مدعیان اسلامگرایی خوردن زمین تو رأس جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا. بسیاری از افراد در حد مرجع تبله توزه علمی خوردن زمین، بسیاری از مدعیان مکلا بودن 30 سال گذشته 15-20 سالش تو دفاع مقدس و جای دیگه جنگیده بودن، بعدنشون کلا تیر ترکش بود. چی شد؟ فرمود الله ولی و دین آمنو، الله ولی اونایی که ایمان دارن، الله ولی و دین آمنو، یخرج هم من از ظلمات الانو، دیگه خارجتون میکنه از ظلمت ببره سمت نور، و لذین کفر اونه که کفر میبرزن یه دوره ولی ندارن جمع میبنده اولیاء هم و تاوت، ولی هاشون خارجشون میکنن تاوت هم خارجشون میکنن از نور میبرشون به سمت ظلمات. یه اتوبار دو طرف هست، سر این اتوبار دو طرف که ایستادی دعوا شروع شد. 10 سال پیش ولایت با اللهست یا با تاوته، با هوای نفس خودمون که تاوت درمون هست رو به قول سوره فرقان که فرمود پیامبر اینه که هوای نفسشون رو میپرستن تو برای نوکیل نیستی، ما هوای نفسمون رو میپرستیم یا الله رو میپرستیم؟ اگه الله رو میپرستیم ولایت ما دست ولایت الله رسول الله و اولوالامره، اگه ولایت غیر الله رو میپرستیم اینجا طاغوت نفس خودم، فرزند خودم، اسم و عنوان و رسم خودم، همه چیز خودم، خود دلم رو میخواد دیگه، اون اعلام درون خودم داره به من میگه تو چیکار بکن، اگویست خودپرستی. من وقتی اینجا رسیدم همه چیز رو کنار گذاشتم، اینجا که رسید تازه معلوم شد جمهوری اسلامی چه مشکلاتی داره، چند درصد مسئولین جمهوری اسلامی ولایت الله را قبول ندارن، ولایت طاغوت در درونشون میجوشه و یکی پس از دیگری خوردن زمین. من واقعا همیشه میترسم که چه گفتن خدای آقابت ما رو قبول به خیر کن، که ما هم مثل بعضی اینجوری زمین نخوریم، چون حکومت دینی میدان آزمایش مردمه. امام میفرمایند فرمود آیه صریح قرآن احسب الناس مردم حساب میکنن ان یترکون ترکشون میکنیم ان یقولوا آمنا تا ادعا کنند ایمان آوردیم و هم لا یفتنون با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا ادعای ایمان آوردید با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم؟ فتنه میاد بر معلوم که ایمان کجاییم. نظام جمهوری اسلامی دهه نفی رو پشت سر گذاشت، تکامل پیدا کرد رسید به دهه حیرت. در دهه حیرت میخواست مشخص کنه کدوم اسلامت یا مدرنیسم گذاشت کنار، رفت به سمت اینکه اسلام با خداست و اسلام با بشر، اومانیسم و تئوریسم رو تیک کرد، اومد گفت آقا ما اصالت رو میدیم به خدا، گوشم نمی کنیم به بحث حقوق بشری برگه، تو اگر راست میگی اعمال شنیعی که در یهود و مسیحیت و اسلام گفته شده کنار بذار، بذار برو کنار، روال بذار کنار، خیلی از حسابت کنه بذار کنار، گوش نمی کنیم. ما به حرف تو در مسئله حقوق بشری گوش نمی کنیم. تو اول حقوق خدا رعایت کن، بعد بیا با ما در مورد حقوق بشر صحبت کن. دهه چهارم که امسال پایان میپذیره، تقابل ولایت الله و ولایت طاغوت شده. ما وارد دهه پنجم میشیم که اصالت الله و اصالت هوا. حالا بریم کف جامعه ببینیم کدوم بخشی از جامعه یه چیزی رو از هوای نفسش برمیخیزه. بگیم ببین تو همینو چی میگی؟ به من رأی داده میرم همینو پیاده میکنم. این یک گروه هم رو سیاسی رو کشتم. یک کمیات میگه آقا مردم خیرتون در این اونی که الله گفته. میخواد رأی بده به من، میخواد رأی نده. اون اگه پیاده شد خیره. دعوای الله یا هوای نفس. امروز که ما بعد از گذشت 4 سال در مرحله‌ای هستیم که آمریکا خط و نشون میکشه، الان مسئله هستی شده ایران، نه ایران به خاطر ایران هسته، به خاطر ترکیب اسلام با ایران. ایران خودش منهای اسلام یه چیزیه، ایران منهای اسلام خودش یه چیزیه، قبل از اسلام یه چیزی بوده، همیشه ما بودیم و قرد، ما بودیم و قردی که یونان بود، بعد ما بودیم از بین رفت، ما بودیم و قردی که امپراتوری روم، اونم شکست دادیم واسه عبدالله سلیمان، بعد ما بودیم و قردی که فرانسه از شارلمانی و قبل از شارلمانی، بعد ما بودیم و فرانسه انگلیسی که اصلا ملکه ویکتوریا بود که رئیس هیئت دربار باش می‌جنگید، بعد ما و آمریکا، یعنی ما همینجا هم ایران شدیم، آباد شدیم. آمریکا بعد تو 2500 سال گذشته تو 5 6 حرکت گریز از مرکز رفت اون عقب. اما آمریکا اول بود در شد، قبلش بریتانیا، قبلش فرانسه، قبلش امپراتوری روم، قبلش هم یونان. ما قبل از اسلام یه چیزی اوج تمدن غرب میشه امپراتوری روم 2065 سال پیش ستمبود سورنات و همین سوریه کراسوس رو در عصر جولیوس سزار شکست دادن که امپراتوری غرب مجموع عربیشی میشد. ما رسیدیم به دوره اسلام. اسلام هم یه چیزیه. این اسلام و ایران با هم ترکیب شدن یه معجونی دست داده که دیگه غلام میدونش اقتدار رو باید میشه. ایرانیه مسلمان میتونه حکومت دینی رو 40 سال دوام بده. نمیخوام بگم چون ما نجات و اصلا ما نجات پرست نیستیم، اون یه عقبه تاریخی فرادادر داریم، اون یه نمیتونیم نفی کنیم. این که یه چیزی هست مردم ما، این رو نمیشه کتمان کرد، نه چون ایرانی هست این ادعا رو میکنیم. این تاریخ استراتژیک، در تاریخ استراتژیک بینی بین الله این مردم یه چیز ممتازی هست. اسلام هم باید ترکیب شده، این اسلامه اومده جوهری ایجاد کرده این مردم که حالا گرفتش شکست بشه. اینه که قبل الان هزار یک کشته با انسان ایرانی مسلمان. از این دوستان جوان، ما در دهه چهارم که تمام شد و آغاز دهه پنجم هستیم، همچنان تهدیدهای دیگانه رو داریم، بیشتر هم خواهد شد. اما رسیدیم به دهه پنجم، از اون گردنها گذشتیم. یک مشکل داریم، تبعیض و فقر و فساد. رهبری میگه اون ستاره فقر فساد تبعیض. این سه وجهی که می‌بینید، این باید با اصلاح بود. صورت بگیر با مفهوم منامت است. جمله آخر همینه. کارکرد این ورستکورگر چیه؟ مختصر. کارکرد این میکروفون چیه؟ صدای من بگیرم به امید فارغ از طریق باندا بخش. کارکرد این عینک اینه که بشه باهاش بهتر دید و مطالعه. کارکرد اسلام چیه؟ که اگه نباشه اسلام نیست. علامه جوادی عمومی در تفسیر معظم تسنیم تأکید فرموده که کارکرد اسلام یک کلم است. بست. بست بودوی ظلم دیگه با. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش نپرداخته. ظالم کسیه که سهم مظلوم رو نپرداخته. مظلوم کسیه که سهم بشه چیزی بوده بهش نداره. بست یعنی این که سهم هر کس هر چی هست تبیه بشه بادش پرداخته بشه. هر با. هرگاه در خانواده، محله، همسایه، شهر، کشور، نظام تمدن بود، هرگاه این خط کش و متر و میزان اجرا شد، اونجا اسلام شد. پس کارکرد اجتماعی اسلام چیه؟ بست. انبیا آمدن که لیوم هم ناسو به بست. هرچی هر کجا هست قیام کنه برای بست. جمهوری اسلامی 3 دهه 4 دهه از منطقه رو پشت سر گذاشته و هرچه رهبری امروز اینه که ما مسئله اون امروز دیگه بسته. امروز افق برنامه دهه پنجممون مسئله اقامه بسته. همین که میبینید مردم امروز گیرمنده.
تو همین شهر عراق شما ببینید چه بد مردمی هستن که متخصصن، مهندسن، کارگر فنی هستن، مشکلات دارن در قضیه اشتغالشون، در قضیه حقوقی که نگرفتن و مبادی. ما امروز مسئله مون قصه و امیدمون به خدا اینه که خدا توفیق بده که قصه در دهه پنجم در جامعه هم امتیازه که تا مردم شیرینی و شهد اسلام به کامشون بنشینه. امید ما به خدا اینه، ولی محقق شدنی است و به دست شما جوانان که طلایه‌داران این نسل هستید امکان پیگیری و مطالبه قسط جدی است. خدا فرمود در قرآن که ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو بسیار دوست می‌داره. امید ما به خدا در مورد دهه پنجم اینه ان شاء الله. و سلام.
دوستان حاضر رفقای که میخوام مایل هستم برای خدمت صحبت کردن با سوال دوستان لیستشو برسونم تا یکی دو تا سوال شما بریم جلو. در مورد سیستم اقتصادی و بانکی دوستان سوال کردن.